بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ملعنة الله على أعدائنا أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام علیکم و رحمت الله. با تأخیر روز جوان رو تبریک عرض میکنم به جوانان عزیز و پاک و معصوم طلبه مدرسه امام جواد علیه السلام. انشالله که در مسیر طلبگی همه قرار داشته باشیم و قرار بگیریم و تا آخر عمرمون از این مسیر جدا نشیم با عنایت و لطف پروردگار و حضرات معصومین، مخصوصا حضرت علی اکبر، و عنایت خاصه حضرت ولی عصر. خب قبول فرض هستین که صحبت داره. جانم میفهم درس 12 تقسیمات مفهوم. در درس گذشته با مفهوم و مصداق آشنا شدیم، دانستیم لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. در این درس ضمن فراگیری برخی از تقسیمات، برخی از تقسیمات مفهوم، با چگونگی های ملاحظه مفهوم نیز آشنا خواهیم شد. جزئی حقیقی و جزئی اضافی. خب اینا جزء اقسام مفهوم هم دیگه، اقسام مفهوم جزئی هم. گفتیم که در درسی گذشته ما یه مفهوم جزئی داریم، مفهوم کلی داریم. مفهوم جزئی خودش تقسیم میشه به حقیقی و اضافی، مفهوم کلی متواتی و مشکل. جزئی در اصطلاح اکثر منطقدانان به دو معنا به کار می‌رود. الف، جزئی حقیقی، مفهومی که بر بیش از یک فرد قابل انطباق است، مانند این قلم، که خب همین جزئی حقیقی همون مفهوم جزئی بود که خوندیم، میگفتیم که ینتن صدقه علی کثیر. به جزئی اضافی، مفهومی که در مقایسه با مفهوم دیگر به لحاظ تعداد افراد قابل صدق بر آن محدودتر است. چه این مفهوم فقط برای یک فرد قابل انطباق باشد و چه بر بیش از یک فرد. مثلا اگر دو مفهوم کلی انسان و حیوان رو در نظر بگیریم، مفهوم حیوان شامل افراد بیش از مصادیق انسان می شود. پس مفهوم انسان در مقایسه با مفهوم حیوان جزئی اضافی است. گفتیم که این جزئی اضافی مقصود همون جزئی نسبی است، مقایسه است. انسان خودش مفهوم کلی داره، اما در مقایسه با مفهوم حیوان که مفهوم حیوان مصادیق بیشتری از انسان داره، انسان میشه مفهوم جزئی اضافی. خب باز مثل این که ابوالفضل مشکل داره. اول حس بکنم اینترنت شما مشکل. سوال داری بپرس. اشکال نداره بگو. لا یمتن انسان کمال الکسیف. خب این تعریف عربی کلی و جزئیه. کلی اون مفهومیه که ممتنع نیست صدقش بر افراد زیادی، یعنی مصادیق متعدد داره. این که بخواد بر مصادیق متعدد صدق کنه و منطبق بشه ممتنع نیست، یعنی ممکنه، جایزه. جزئی یعنی اونی که یمتنع صدقه علی الکثیر، یعنی فقط بر یک مصداق صدق میکنه. ممتنع است، محال است، ممکن نیست، جایز نیست صدقش، انطباقش بر بیشتر از یک فرد، بر افراد متعدد، فقط بر یک فرد صدق میکنه جزئی. این عبارت اخرى هم فارسیشه. واضح شد؟ اول فرض. خب خدا رو شکر. بریم سراغ کلی متواتی و مشکل. مفهوم کلی بر دو قسم است. مفهوم کلی بر دو قسم است. یک متباطی عبارت است از مفهومی که انطباق آن انطباق آن بر مصادیق یکسان است، مانند مفهوم کلی جسم که صدق آن بر همه افراد خود یکسان است. و نمیتوان گفت برخی از مصادیق از دیگری از بعضی دیگر جسم ترند. خیلی قشنگ دیروز توضیح دادیم همه جسمه، در اینکه انسان جسمه، در اینکه حیوان جسمه، در اینکه درخت جسمه، در اینکه سنگ جسمه، در اینکه ساختمان جسمه، در اینکه نمیدونم در و دیوار و کتاب و اشیا همه جسمن، هیچ تفاوتی بینشون نیست، همشون جسمه. مثلا لباس من چون لطیفتره در مقایسه با مثلا یک کمد چوبی یا یک دیوار بتونی، اینطور نیست که اونها جسم ترن چون لطیف ترن، در جسمیتشون مساوی هن. اما بله، مثلا ما در ادامه میخوام توضیح که بدیم، میگیم مثلا این جسم سخته، این جسم نرمه، ولی در اینکه جسمن که تفاوتی وجود نداره. دو، مشکک عبارت از مفهومی که انطباق آن بر مصادیق یکسان نیست، مانند مفهوم کلی زیبایی که صدق آن بر مصادیقش متفاوت و گوناگون است، به طوری که بعضی افراد نسبت به افراد دیگه زیباترند. این که صدقشون یکسان نیست به نحو شدت و ضعفه، یعنی یه مفهومی مفهوم ما مصادیقی داره که اینها در زیبایی خیلی شدیدند، بعد مصادیقی هم داره اینها در زیبایی خیلی ضعیفند، مصادیقی هم داره که نه ضعیفن نه شدیدن، وسطن، حتی وسطن. این یعنی که مفهوم مشکک ذو مراتبه، یعنی مصادیقش مرتبه مرتبه هن، یکسان نیستن در اتصاف به اون مفهوم. با توجه به تقسیم مفهوم متواتی، اما مشکک میتوان لفظی را که دال بر معنای متواتی است لفظ متواتی و لفظی را که دال بر معنای مشکک است لفظ مشکک نامید. منطقی با تبیین جزئی حقیقی و اضافی و نیز تقسیم کلی متواتی و مشکک، هدف مهمی را در روش درست استدلال تحقیق می‌کند که در جای خود با آن آشنا خواهیم شد انشاءالله در بحث تعریف. خب دلالت لفظ و مفهوم هم استا، این همون بحثیه که تحت عنوان حمله شایع و حمله اولی دیروز توضیح دادیم، متنشه دیگه. پیشتر دانستیم که مهمترین خاصیت لفظ حکایتگری و دلالت است. گفتیم که لفظ حاکی از معنا و معنا هم حاکی از در واقع مفهوم و معنا حاکی از وجودات خارجی اشیا هستند، مصداق اشیا هستند. لفظ حاکی از خودش میگه لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. حال باید بدانیم هنگام مواجهه با یک لفظ گاه تنها بر مفهوم آن نظر داریم، بعضی وقتا فقط مفهومش نگاه میکنیم، و گاه با گذر از مفهوم فقط مصداق آن توجه میکنیم و اساسا هیچ ملاحظه ای در مورد مفهوم ذهنی آن نداریم، مانند لفظ انسان که گاه فقط مفهوم آن یعنی حیوان ناطق مقصود است و گاه مصداق آن یعنی علی، حسین، حسن، حسین و غیره منظور است. ملاحظه مفهوم لفظ با صرف نظر از مصادیق آن اصطلاحا حمل اولی، و ملاحظه لفظ از آن جهت که به واسطه مفهوم از مصادیق آن حکایت می کند حمل شایع نامیده می شود. توجه به حمل اولی و شایع در ملاحظه یک لفظ یا تصور نقش حیاتی در فهم درست جملات دارد و این مهم خود در روش درست تفکر دارای اهمیت زیادی است، به گونه که بسیاری از عبارات به ظاهر نادرست با امانت به این دو نوع ملاحظه صحیح خواهد بود. فقط ما دیروز خیلی تأکید کردیم روی این مسئله که ما حمل شایع و حمل اولی دو نوع داریم. بچه ها دارن میرن، کجا دارن میرن؟ بودن حالا در خدمتشون هستیم. خب ما دیروز خیلی تأکید کردیم، گفتیم که این نوع حمل، حمل اولی و حمل شایع در عقد الوضع هست، یعنی در موضوعه، این خیلی مهمه، حالا حواستون جمع کنیم. به تعبیری ما حمل شایع و اولی دو نوع داریم، یه حمل شایع و اولی داریم که اینجا بحث میشه، یه حمل شایع و اولی داریم که انشالله توی اقسام قضایا اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. ما برای این که اینجا رو با اونجا خلط نکنیم باید قیود مشخصه اینجا رو واضح توضیح بدیم، تا وقتی رسیدیم به اونجا نگیم که خب این حمله اولی که اونجا گفته شد تو بحث اقسام قضایا خب چه فرقی با این حمله اولیه توی تصورات داره. گفتیم که حمله اولیه در تصورات، یعنی در باب اینجا، منظور موضوع در قضیه است. یعنی وقتی ما موضوع در قضیه رو ملاحظه میکنیم، اون موضوع ما یا لفظش داله بر مفهوم صرفا یا لفظش داله بر مصداقشه. لذا بهشون گفتیم حمله اولیه در عقد الوضع، یعنی در موضوع حمله شایع صنایعیه در عقد الوضع. این نکته رو آقای عزیز دقت بفرمایید. خب کی رفت بیرون؟ ابوالفضل رفت. ابوالفضل مشکل داره هم نخدا. خب این هم از این میگه توجه به حمله شایع در ملاحظه یک لفظ یا تصور نقش حیاتی در فهم درست جملات دارد و این مهم خود در روش درست تفکر دارد اهمیت زیاد است، به گونه که بسیاری از عبارات به ظاهر نادرست با انعت به این دونو ملاحظه، یعنی حمله اولی و شایه، صحیح خواهد بود. ملاحظه مفهوم است. برای آن که تفاوت میان این دو ملاحظه روشن شود، مثال های زیر توجه کنید. یک، وقتی ادیب میگوید فعل مبتدا واقع نمی شود، ممکن است کسی در نظر بدوی، یعنی در نظر ابتدایی، بر او خورده بگیرد، اشکال کنه و بگه که آقا در همین جمله که شما گفتی به لحاظ ترکیبی فعل مبتداست و مبتدا واقع نمی شود هم میشه خبرش. درخشان رفت بیرون و امیازی هم به خاطر اینترنتش بکنم رفت بیرون. شاید دوتاشون اینترنتشون مشکل داره، سعادت شما حسن زن داشته باشی. خب دقت کنید به متن. یا بشترش حرف زدی اومد داخل، میگه که در اشکال کنه بگی که در همین جمله به لحاظ ترکیبی این کلمه فعل ما مبتدا واقع شده و مبتدا واقع نمیشه، بعدم خبرشه. یعنی ما داریم از فعل خبر میدهیم به مبتدا واقع شدن. مسئولی کلاس آج آقا سادات، مسئولی کلاس آج آقا سادات، آها اینطوری بخواه. خب پس چگونه گفته میشود فعل مبتدا واقع نمیشود؟ بابا شما الان دارید میگید که فعل مبتدا واقع نمیشود، آقای ادیب، آقای نحوی، بعد از اون طرف خودتون این کلمه فعل رو مبتدا واقع قرار دادید، مبتدا واقعش کردید. پاسخ چیه؟ در پاسخ باید گفت آنچه در این ترکیب، در این جمله فعل مبتدا واقع نمیشود، مبتدا قرار گرفته است، مفهوم فعل است، یعنی به حمله اولی مفهوم فعلی که گفته مبتدا واقع نمیشود، و آنچه در جمله نمیتواند نقش مبتدا را ایفا کند مصداقشه. اونی که میگیم ما فعل نمیتونه مبتدا باشه، حرف نمیتونه مبتدا باشه، منظور مصداق آقای یزربو به عنوان یک مصداق از افعال، یا حرف فی به عنوان مصداقی از حروف و ادوات، اینا نمیتونن مبتدا واقع بشن، اما عنوان فعل به عنوان حرف، به عنوان مفهوم فعل و حرف، وقتی میخواییم یک جمله رو توضیح بدیم در مورد اینها، خب مبتدا واقع بشن. بنابراین اگر فعل به حمل اولی لحاظ شود، جمله فعل مبتدا واقع نمی شود نادرست، و اگر به حمل شایع در نظر گرفته شود درست خواهد بود. بنابراین به عبارت دیگر، فعل به حمل اولی مبتدا واقع می شود و فعل به حمل شایع مبتدا واقع نمی شود. بنابراین وقتی میگیم فعل مبتدا واقع نمی شود، به حمل اولی، اینجا جمله‌مون غلطه، چون مفهوم فعل که مبتدا واقع میشه، الان اینجا واقع شده، اون چیزی که مبتدا واقع نمیشود مصداق بشه. پس اینجا فعل مبتدا واقع نمیشود، در واقع مصداق فعل منظورمونه، نه مفهومش. اگر مفهومش بخواد باشه، مفهومش مبتدا واقع شده اینجا. بله درسته آقای حسام خان. همانطور که ملاحظه میکنید، وقوف کامل بر نحوه ملاحظه یک لفظ کلید حل بسیاری از عبارات به ظاهر نادرست است. دو، وقتی منطقی میگوید جزئی جزئی است، اینم که دیروز حل کردیم دیگه، جزئی جزئی است یعنی صدق جزئی بر موارد متعدد محال است، همون که توضیح یمتنع صدقه علی کثیر خدمت ابوالفضل بدیم، در حالی که جزئی و موارد بسیاری چون این کتاب، مکه، محمد، مشهد، قم، تهران صدق میکنه. به این جهت جزئی کلی است و با این حساب عبارت جزئی جزئی است نادرست خواهد بود. پس وقتی میگیم جزئی جزئی است، این عبارت عبارت غلطیه، این هم مصداق داره. در پاسخ به این ملاحظه میتوان گفت مفهوم جزئی یعنی جزئی به حمل اولی کلی است، لذا اگه بگیم جزئی کلی است غلط حرف نزدیم و بر موارد متعدد صدق میکنه. خود مفهوم جزئی مصداقهای متعدد داره، اما مصداق جزئی یعنی جزئی به هم به شایع، یعنی مکه و محمد و این کتاب و این قلم و اینها بر موارد متعدد قابل انتباه نیست، فقط یه مصداق بیشتر نداره دیگه. بنابراین جزئی به حمل اولی کلی است، یعنی مفهوم جزئی کلیه چون شامل خیلی از جزئی ها در عالم میشه، چون داره مفهومش رو میگه. مفهومش یعنی چی؟ یعنی یمتنع صدقه علی الکثیر. اما جزئی به حمل شایع جزئیه، جزئی به حمل شایع یعنی چی؟ مصداقش. آقا تک تک مصداق هایی که تو خارج وجود داره همه اینها جزئی هم دیگه، این میشه به حمل شایع و به حمل شایع همه اینها واقعا جزئی هم. خب این هم از توضیح این مطلب. خب این درس به پایان پذیرفت. اگر نکته ای نیست و سوال نیست در این درس، بریم سراغ درس بعدی که یه مقدار درس بعدی طولانیه. بذارم آقای شبانی بفرمایید. سلام علیکم. بله درسته، حمل اولی، اولا نگو. بله درسته، احسن آرش میکنم. حسام الدین عزیز شما هم بفرمایید. نقشه راهو بله حتما میشه. حسام الدین میگه که من بگم که همه هم استفاده کنم، میفرماید که ما در این بحث الان که قرار گرفتیم، من نمیدونم چرا اینجاییم، من نقشم رو گم کردم و احساس پوچی میکنم، من الان هیچی نمیفهمم. البته واقعا با این پیازداغش رو توضیح ندم. عرض کنم به خدمتتون که ما گفتیم که در باب معرف هستیم، داریم راه های کسب مجهول تصوری رو بررسی میکنیم، راه هایی که بتونیم توش مجهول تصوری رو تبدیل معلوم تصوری کنیم. گفتیم برای این منظور، چون ما بیشتر با معانی کار میکنیم، معانی اون چیزا که ذهنمون میاد، وجودات ذهنی، اول باید وجود ذهنی ها رو توضیح بدیم. معانی رو توضیح دادیم، بعد گفتیم خب معانی رو که نمیتونیم به دیگران منتقل کنیم، بالاخره ابزار میخوان. ابزارمون چی بودن؟ گفتن ابزارمون الفاظ هستن. گفتن حالا که ابزارمون الفاظه، بریم سراغ الفاظ، الفاظ رو بررسی کنیم. بعد الفاظ رو بررسی کرد، وجود لفظ رو بررسی کرد، گفت وجود و لفظ، وجود و معنا، لفظ حاکی از معنا، لفظ فانی در معنا، لفظ از خودش چیزی نداره، لفظ وجود اعتباریه. بعد ما تقسیمات الفاظ رو گفت، گفت لفظ یا مفرد مرکب متباینه، لفظ مترادف متقابلان داره، متخالفان داره، متماثلان داره، متناقضان داره، متضادان داره، ملک و عدم ملکه داره الی آخر. بعد اومد گفت باز ما تقسیمات دیگه داریم برای لفظ، مختص، مشترک، مرتجل، منقول، حقیقت، مجاز، همه اینا رو بحث کرد. بعد آخر سر رسید در این موضوع که حالا که ما الفاظ رو یاد گرفتیم یکم بریم سراغ اون معنا و مفهومی که لفظ ازش داره حکایت میکنه. تا حالا داشتیم الفاظ رو یاد میگرفتیم دیگه، فهمیدیم که به وسیله الفاظ میتونیم از معنا و مفهوم حکایتگری کنیم، یعنی لفظ ما دال باشه و معنا و مفهومی که تو ذهن ماست در واقع مدلول ما باشه. بعد به این منظور گفتیم پس بریم سراغ مفهوم مستاق. رفتیم سراغ مفهوم مستاق، مفهوم رو توضیح دادیم، گفتیم مفهوم اون چیزی که یک صورتی که در ذهن ما نقش بسته، همیشه تو ذهنه. مستاق گاهی اوقات تو خارج، گاهی اوقات تو ذهنه. بعد توضیح دادیم که مفهوم یا جزئی است یا کلی است. مفهوم جزئی اون مفهومیه که یمتن صدق و علل کثیر، مفهوم کلی اون مفهومیه که لا یمتن صدق و علل کثیر. بعد با مؤلف کتاب دعوا کردیم، مؤلف اومد اشکال کرد که آقا اصلا ما مفهوم جزئی نداریم، مفهوم همیشه کلیه و این حرفایی که دیروز زدیم و حسابی با هم دعوا کردیم. بعد رسیدیم سر این بحث که خب حالا مفهوم جزئی و مفهوم کلی که ما یاد گرفتیم اینها اقسامی دارن که از جمله اون اقسام شد جزئی اضافی و جزئی حقیقی و مفهوم متواتی و مفهوم مشکک. بعد آخرین بحثی که اینجا رسیدیم این بود که این لفظ مفهومی که ما به کار می‌بریم، این لفظی که ما به کار می‌بریم به عنوان اینکه این لفظ حاکی از مفهومه، گاهی اوقات حاکی از مصداق هم میتونه باشه و از جهت این نکته وارد بحث حمله اولی حمله شایع شدیم. یعنی گاهی اوقات میشه ما لفظ رو بگیم ولی ازش در واقع اراده مصداق کنیم، میشه حمله شایع. گاهی اوقات لفظ رو بگیم ازش اراده مفهوم کنیم، میشه حمله اولی. کل منطق رو در عرض 5 دقیقه توضیح دادیم، حتی اونایی هم که نبودن الان یه دوره شد واسه شون. جانم واضح شد؟ فهمیدی کجاییم الان؟ خدا باشه جانم بفهم. استاده موتورخونه، ما اینجا موتورخونه نداریم. فکر کنم چون میکروفون سادات وصله، مشکل از سادات شد. باشه الان صدا واضحه؟ باز اون صدا خب خدا باشه. خب الان سوالی نیست، ما بریم درس بعدی رو توضیح بدیم. شروع کنیم درس بعدی رو. بفرمایید مثال برای چی؟ آره خوبه مثال بدیم، اما مثال دادن آره ما مثال رو خوبه که بدیم، منتها مثال جا داره. جاش اینه که من مثلا روز قبل شما بدم، شما حل کنید، بیایید سر کلاس حل با هم دیگه دوباره روش کار کنیم. خب من اون دفعه تمرین دادم برای بحث دلالت، خب هیچ کس انجام نداد. خب این خوب نیست دیگه، ولی کسی نفرستاد. حالا امشب حالا میفرستم اگر که رفقا زحمت کشیدن حل کردن فرستادن، ما فردا سر کلاس حل میکنیم. چشم، خواهش میکنم. خب بریم سراغ ادامه بحثمون و درسمون. درس 13 نسبت های 14 گانه اشتباه بود. خب ما در این بحث نسبت های 4 گانه میخواییم بررسی کنیم که ما توضیح بدیم که یک مفهوم در مقایسه با مفهوم دیگه چند حالت میتونه داشته باشه، چه نسبتی میتونه برقرار باشه بین دوتا مفهوم. نسبت هایی که بین مفاهیم هست منحصر در 4 حالت. آقای سادات رو وصلش کنم ببینم فرمایششون چی هستش. بفرمایید. سادات درس 13 هم؟ آه انا عرض میکنم. خب ببینید، ما در درس 13 قراره که بیایم نسبت های بین مفاهیم رو بررسی کنیم. یعنی ببینید که دو تا مفهومی که اینها مفاهیم کلی هستن، چه حالت هایی بین مصادیق اینها وجود داره؟ یعنی آیا از لحاظ مصادیق هم پوشانی دارن؟ هرچی مصداق این داره اونم مصداقش با این یکیه، یا نه مصداقشون با هم تفاوت داره، یا تو بعضی از مصداقها با هم اشتراک دارن، یا تو بعضی مصداقها با هم از هم جدا میشن، یا اینکه نه یکی از اونها یه طوریه که همه مصداقهاش مشمول اون یکی میشه ولی اون یکی همه مصداقهاش مشمول این یکی نمیشه. این جهت این که بحث نسبت چهارگانه وجود اومد. اما چی شد که یه دفعه وسط بحث مفاهیم ما، یعنی در واقع آخر بحث مفاهیم، ما بعد از این بحث مقدماتی وارد بحث تعریف میشیم، یعنی بحث معرف و راه های کسب تعریف. چی شد یه دفعه بعد از بحث مفاهیم و توضیح اقسام مفاهیم وارد بحث نسبت های چهارگانه شد؟ ببینید ما توی باب معرف برای اینکه بخوایم تعریف صحیحی از یک مجهول تصوری بدیم، باید رابطه اون لفظی که به عنوان معرف میاریم رو با لفظی که مجهول تصوری ماست رو بلد باشیم. به تعبیر دیگه، ما اگه میخوایم تعریف صحیحی و دقیقی داشته باشیم، باید مشخص کنیم که معرف ما باید رابطش با معرف از این نسبت‌های چهارگانه کدوم یک باشه، تساوی باشه، اون خصوص مطلق باشه، اون خصوص منفعت باشه یا تباین باشه. این توی تعریفی که می‌خوایم بکنیم درسته. گاهی اوقات تعریف ما اگه می‌خواد تعریف صحیح باشه، باید حتما نسبت بین تعریف و معرف تساوی باشه. شاید شنیده باشید مثلا میگن که شما تو خیلی از بحث‌های دیگه غیر از بحث منطقی، میگه این تعریفی که شما مثلا از فلان موضوع کردی، این تعریف جامع و مانع نیست. این میدونی چرا این اشکال وجود میاد که میشه تعریف جامع و مانع نباشه؟ چون توی ارائه معرف، نسبت معرف و معرف دقیق سنجیده نشده که آیا نسبت تساوی اون خصوص مطلق اون خصوص منبچه یا تباین. چون این نسبت ها سنجیده نشده، بعضی وقتا بعضی از مصداقا بیرون میونه، لذا میگه تعریف جامع نیست. گاهی اوقات بعضی مصداقا رو تازه نه تنها بیرون میونه که مصداقای دیگر هم میاره داخل که ربطی به تعریف نداره، میشه مانع نیست. لذا ما برای این که بتونیم یه تعریف صحیح ارائه بدیم که این تعریف هم جامع باشه هم مانع باشه، باید نسبت بین دو تا مفهوم رو بلد باشیم. و بعد از اینکه نسبت‌های بین تو مفهوم بلد شدیم و یاد گرفتیم، بریم این رو پیاده کنیم توی معرف و معرف. معرف ما نسبتش با معرف چیه؟ تساوی است، اون خصوص مطلق است، ملوچ است یا تباین است. پس جهت یادگیری یا جهت طرح بحث درس 13 هم که نسبت‌های چهارگانه میان مفاهیمه، استفاده اون توی تعاریف ماست که معرف‌های ما نسبت صحیحی با معرف های ما داشته باشن تا تعریفمون جامع و مانع باشه، یعنی هم تمام افراد شامل بشه و هم این که نسبت به افرادی که داخل نیستن و خارج از تعریف هستن اونها رو خارج کنه، مانع باشه نسبت به اونها. این جهت بحثه آقای سادات. خب واضح شد الان؟ خب الحمدلله. الان ما درس ما دو بخش داره. درس 13 هم بررسی در واقع نسبت بین دو مفهوم و بررسی نسبت بین نقیضهای همون دو مفهوم. تو قسمت اول کارمون راحته، میگیم که بین دو مفهوم کلی اللحاظ نسبت های چهارگانه چهار حالت هست، یا تساوی هست، یا اون خصوص مطلقه، یا اون خصوص منوچه، و یا تباین. این راحته، یعنی هم مثالاش راحته هم توضیحش راحته. خب تساوی یعنی این که تمام مصداق های این همشون مصداقهای اون یکی هم هستش. تو انسان و ناطق هر چیزی که انسان مصداق داره مصداق ناطق هم هست. تو اون خصوص مطلق اینطوری که یکی خاصه یکی عامه، اما این خاص و عامشون اینطوریه که این خاصه تمام مصداقهای عام هست ولی عام ما همه مصداقاش منحصر در این خاص نیست، یعنی مصداقهای دیگری دارد که اون خاصه در واقع خاص نیستن. مثل مثال حیوان و انسان، الان تمام انسانها حیوانن اما اینطور نیست که همه حیوان ها انسان باشن. ما حیوان هایی داریم که انسان نیستن، مثل خر و شتر و گاو و گوسفند. این میشه حوز مطلق. یه تصویر در واقع شکلی هست که خیلی واضح تر میکنه اینها. من اگر حالا ساعت بعد وقت شد بساطون میکشم و توضیح میدم. و اون خصوص منبعش، اگر اون خصوص منبعش بین دو مفهوم باشه، معناش اینه که بین این دو مفهوم مصداق مشترک وجود داره. همچنین هر کدوم از این دو مفهوم مصداقهای اختصاصی هم برای خودشون دارن، یعنی مصداقهایی وجود داره که لباس داره و سفیدی نداره. اون مصداق رو مصداقهایی هست که سفیدی داره ولی لباس نداره، و مصداق مشترکی هم بین لباس و سفیدی هست. الان ما مصداق مشترک لباس و سفیدی چیه؟ میشه لباس سفید. مصداق اختصاصی لباسی که سفید نباشه میشه مثلا لباس قرمز. مصداق اختصاصی سفیدی چیه؟ میشه سفیدی که مثلا لباس نباشه، مثلا فرض کنید سفیدی دیوار، سفیدی مثلا کتاب، سفیدی کاغذ. میشه اون خصوص منبعش. پس هر کدوم یه بچه اختصاص، اصطلاحا میگن بچه افتراق، یعنی فرق با هم، یه فرقی دارن و یک وجه اشتراک دارن با هم. و در تباین هیچ وجه اشتراکی با هم ندارن. تمام مصداقهای شجر همشون غیر از مصداقهای حجر یعنی سنگ هستن. درخت و سنگ با هم هیچ اشتراکی ندارند. خب این از نسبت های چهارگانه بین مفاهیم. خب جانم بفرمایید. آره انشالله میدم. چشم، خواهش میکنم. آقای شعبانی نکته ای دارید؟ اگر نکته ای ندارید ما بریم استراحت کنیم، ساعت بعد ادامه بحث رو بگیم. این بحث ساعت بعد یکم دقیقه، رفقا همه حاضر باشن، حواسشون رو جمع باشه. جانم بفرمایید. بله بله بله، خواهش میکنم. سلامت باشین. الحمدلله رب العالمین.